أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره بود که مشهور قائل شدند و عدم وجوب اجتناب از آن، ولیکن سه وجه ذکر شده برای اثبات وجوب اجتناب از ملاقی. وجه اول رو عرض کردیم، رسیدیم به وجه دوم. وجه دوم اینه که علم اجمالی هست که یا این ملاقی نجس هست و یا اون ادل الملاقا. وقتی ما دو آب داریم، فهمیدیم یکی از این دو آب نجس هست، بعد یک دانه سیب مثلا در آب الف قرار دادیم و با آب الف ملاقات کرد، علم اجمالی پیدا می کنیم یا این سیب نجس هست و حرام است اکلش، و یا اون آب ب نجس هست و حرام هست شربش، و این علم اجمالی منجزه. عرض کردیم ممکنه شما اشکال کنید که اغلب عوام غافلند از این مقایسه، توجه ندارند به این علم اجمالی. میگن ما میدانیم یکی از این دو آب نجسه، شک داریم که آیا این سیب نجس شد با ملاقات با این آب اول یا نجس نشد. وقتی مردم نوعاً علم اجمالی نداشتند، وجهی ندارد که علما در رساله عملیشون بنویسند. بعضی از علما در رساله عملیشون بنویسن که یجب الاجتناب عن ملاقی بعض اطراف شبهه، مثل مرحوم آقای صدر، و یا برخی دیگر از علما بگن اگر علم به ملاقات همزمان بود با علم اجمالی به نجاست احد الانائین، یا سابق بر آن علم اجمالی بود، باید از این ملاقی اجتناب بشود، که مرحوم آقای خویی و مرحوم امام اینجور نوشتن. وجهش چیه؟ وقتی مردم علم اجمالی ندارند، شما چرا حکم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی را بدون اینکه مردم موضوع آن را در حقشون ثابت شده باشد، بدون اینکه مردم علم اجمالی پیدا کنند، حکم علم اجمالی را برای اونها ثابت بدانی؟ جواب از این اشکال اینه که این علم اجمالی ظاهرا در سقع نفس نوع مردم هست، التفات تفصیلی به آن ندارند و الا به هر عرفی بگی آقا شما نمیدانید یا این سیب نجس است یا اون آب به، بلا فاصله میگن چرا. این معلوم میشه علم اجمالی هست در سقع نفس عوام فضلاً عن الخواص، التفات تفصیلی به آن ندارند. کما این که در اون مثالی که دیروز عرض میکردیم که میدانیم یکی از این دو درخت ملک غیر است، بعدن یکی از این دو درخت میوه داد، چه فرق میکنه این که بعدن میوه بده یا همون روزی که ما علم پیدا کردیم به این که این یکی از این دو درخت مغصوب است ملک غیر است میوه داشته، چه فرق میکنه؟ اگر اون وقتی که یکی از این دو درخت فهمیدیم ملک غیر است، اتفاقا یکی از اونها میوه داشت، پر واضحه که مردم کاملا علم اجمالی دارن. اونی که علم اجمالی داره یا این درخت الف غصبیست یا درخت به، علم اجمالی هم داره که یا میوه این درخت الف غصبیست و ملک غیر است و یا خود درخت به. فرق نمی کنه که این میوه در هنگام علم اجمالی به مغصوب بودن احدش شجرتین موجود باشد یا بعدن موجود بشود. در ملاقی بعض اطراف شبه هم همینه. ما از همون روز اول که فهمیدیم یکی از این دو آب نجس است، اگر دیدیم یک دانه سیب در آب الف افتاده، کسی تردید میکنه در این که علم اجمالی پیدا شد به این که یا این آب الف و سیب که در داخل آن هست نجسه یا اون آب به؟ حالا فرض بکنید این سیب یک روز بعد در این آب الف بیفتد، باز همون حالت علم اجمالی هست. ولذا تشکیک در وجود این علم اجمالی صحیح نیست. التفات تفصیلی لازم نیست. همین که از مردم سوال بکنیم که آیا شما که میدانید یکی از این دو آب نجس هست، میدانید یا سیبی که با آب الف ملاقات کرده نجسه یا اون آب به، نمیشه کسی بگه نخیر این رو من نمیدانم. التفات تفصیلی لازم نیست. بالاخره این شخص علم اجمالی دارد، التفات ارتکازی به آن دارد و ما وجهی نمی‌بینیم برای اینکه این علم اجمالی منجز نباشد. حداقل این است که اونهایی که التفات تفصیلی به این علم اجمالی دارند، در مورد اونها که روشن هست این علم اجمالی منجزه، اونهایی هم که التفات تفصیلی ندارن، التفات اجمالی و ارتکازی دارن، به نظر می رسه که این علم اجمالی در مورد اونها منجز باشه. در جواب از این وجه دوم طرقی ذکر شده که اونها رو عرض میکنیم. طریق اول طریقی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. ایشون میفرماید که قبول علم اجمالی به نجاست ملاقی و یا عدل الملاقا وجود دارد، ولیکن یکی از عوامل انحلال حکمی علم اجمالی جریان اصل طولی است. اصل طولی در یک طرف علم اجمالی اگر جاری شد، این اصل طولی میتواند علم اجمالی را حکمن منحل کند. اصل طهارت در ملاقی اصل طولی است. چرا؟ برای این که اصل طهارت در ملاقا بالفعل اصل سببی و موضوعی است. چون ملاق نجسه نجس، اگر اصل طهارت جاری کردیم در ملاقا و گفتیم ملاقا نجس نیست، با این اصل موضوعی احتمال تنجس ملاقی را نفی میکنیم. مثل اینکه شما با اصل طهارت در آب احتمال حرمت شرب او را نفی میکنید، چون شرب النجس حرام، اصل طهارت میگه هذا لیس بنجس. اینجا هم همینطوره، ملاق نجسه نجسون، اصل طهارت در ملاقا میگه هذا لیس بنجس، فلم یتنجس ملاقیه به سبب، و این اصل موضوعی است. با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، چون اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی هست. ولذا اصل طهارت در ملاقی موقعی نوبت بهش میرسه و موضوعش محقق میشه که اصل طهارت در ملاقا بالفعل با اصل طهارت در عدل الملاقا تعارض و تساقط کرده باشه. بعد از تعارض اصل طهارت در ملاقا و عدل الملاقا و تساقط این دو اصل، تازه اصل طهارت در ملاقی موضوع پیدا میکنه. چون اگر اصل طهارت در ملاقا بالفعل جاری بود، که اصل موضوعی جاری بود، اصل حکمی موضوع نداشت، چون اصل حکمی موضوعش شک در حکم است بدون جریان اصل موضوعی. پس تحقق موضوع اصالت و طهاره در ملاقی که شک در طهارت و نجاست ملاقی است، ما عدم جریان الاصل الموضوعی فی، این متوقف است بر تعارض و تساقط اصل طهارت در ملاقا با اصل طهارت در عدل الملاقا. وقتی که این طور شد، محال است که اصل طهارت در ملاقی بگیم معارض دارد، معارضش اصل طهارت در عدل الملاقا است. آقا اصل طهارت در عدل الملاقا تا تعارض نکند با اصل طهارت در ملاقی تساقط نکنند نوبت نمیرسه به اصل طهارت در ملاقی. باید اصل طهارت در عدل الملاقا و اصل طهارت در ملاقا بالفعل تعارضا تساقطا تساقط بکنن. بعد از تساقط این دو اصل موضوع پیدا کنه اصل طهارت در ملاقی بالکس، و وقتی موضوع پیدا کرد اصل طهارت در ملاقی بالکس، اصلا دیگر وجود ندارد اصل طهارت در عدل الملاقا، ساقط شده است در رتبه سابقه بالمعارضه، وجود نداره اصل طهارت در ملاقا عدل الملاقا تا تعارض کنه با اصل طهارت در این ملاقی. ولذا اصل طهارت در ملاقی میشه اصل طولی و سلیم از معارضه هست و موجب انحلال علم اجمالی میشه حکمن. این مطلب اگر ثابت بشه در جمیع صوره ملاقی بعض اطراف شبهه میشه این مطلب رو ادعا کرد، ولذا طبق این طریق اول ما باید قائل بشیم به حکم به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه مطلقا بلا تفصیلن، برخلاف طرقی که بعدن مطرح میشه. اما این طریق از جهاتی مشکل دارد. جهت اولا اینه که متوقف است بر مسلک اقتضا، مسلک علیت را اگر کسی قائل شد و گفت اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی محال است جاری بشود، طبیعی است که نمیتواند این اصل طولی را بپذیرد. ولیکن الذی یسهل الخصم، این که ما قائل به مسلک اقتضا هستیم، اصل بلا معارض رو قبول داریم، ولذا این جهت اولا از نظر ما تأمینه. اما جهت ثانیه این که بپذیریم که اصل موضوعی و اصل حکمی ولو متوافقین باشند، باز اصل موضوعی بر اصل حکمی حکومت داره و ما این رو نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه وجهی نداره که اصل موضوعی موافق با اصل حکمی جمع نشوند و اصل موضوعی موافق مانع بشود از جریان اصل حکمی موافق با آن. اونهایی که معتقدند سبب حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی اینه که اصل موضوعی تعبد به علم، مثلا استصحاب نجاست، استصحاب طهارت آب، میگن تعبد میکنه به این که تو عالمی، به این که این آب پاک است و عالمی به آثار شرعیه طهارت این آب. یکی از آثار شرعیه طهارت این آب زوال نجاست اون صوبی است که با این آب شسته شده. پس تو عالمی تعبدن به طهارت این آب و اثر شرعی طهارت این آب که زوال نجاست صوبه شسته شده با این آبه، و وقتی تو عالمی تعبدن به زوال نجاست، دیگه موضوع ندارد استتاب نجاست این صوب. اونایی که میگن اصل موضوعی حکومت داره بر اصل حکمی، به این نکته که اصل موضوعی تعبد میکنه به علم، پس شما تعبد میشید به علم، به طهارت این آب و علم به زوال نجاست ثوب مغسول به این آب، دیگه موضوع نمیمونه برای استصحاب نجاست ثوب. این توجیه ما عرض کردیم درست نیست، برای اینکه خب این آقایون کسانی که مثل مرحوم آقای خویی اینجور توجیه میکنن چی میگن راجع به تقدم قاعده طهارت در این آب بر استصحاب نجاست ثوب؟ قاعده طهارت در این آب که دیگه تعبد به علم نمی کنه، قاعده طهارت که اصل محرز نیست، پس چطور قاعده طهارت در این آب مقدم است بر استصحاب نجاست ثوب مغسول به این آب؟ اینو چجور توضیح می کنه؟ پس توجیه اینها توجیه ناتمامی است. توجیه صحیح اینه که عرف همون نگاهی که به واقع دارد و می‌بیند که واقع طهارت سو، واقع طهارت آب ناسخ نجاست ثوبه، واقع طهارت آب سبب میشه واقع نجاست ثوب مغسول به این آب نسخ بشه و از بین بره. عرف همین نگاه رو در اصل در این دو طرف اعمال میکنه، میگه اصل طهارت در این آب هم ناسخ اصل نجاست در اون ثوب مغسول به این آبه. دیگه کار نداره که طهارت در این آب با چه اصلی ثابت شد، با استصحاب ثابت شد یا با قاعده طهارت. توجیه صحیح اینه و این توجیه فقط در مواردی میاد که بین اصل موضوعی و اصل حکمی اختلاف هست و ما نیاز داریم به تقدیم یکی از این دو اصل بر دیگری، عرف میاد اصل موضوعی را به ملاک ناسخیت بر اصل حکمی مقدم میکنه. اما اگر اصل موضوعی و اصل حکمی متوافقین باشند، مثل همونی که در خود صحیحه زراره اولا امام علیه السلام با وجود اصل موضوعی استتاب عدم نوم، اصل حکمی جاری کرد، استتاب کرد بقای طهارت را، اصلا تنافی نیست بین استصحاب عدم نوم با استصحاب وقای طهارت، هر دو متوافرن در نتیجه. وقتی تنافی نبود ما نیاز به تقدیم یکی بر دیگری نداریم تا دنبال نکته ناسخیت احدهما للآخر بگردیم. پس طبق توجیه صحیحه تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی، این توجیه در اصل موضوعی و اصل حکمی میاد که مخالف هم باشند نه موافق هم، اگر موافقم باشن هر دو جاری میشوند در عرض یک دیگر. و لذا ما معتقدیم اصل طهارت در ملاقات الفت که اصل موضوعی است با اصل طهارت در ملاقات بالکت درسته یکی موضوعی است دیگری حکمی، اما متوافقینن یجریان فی عرض واحد. علاوه بر فرض ما این نکته ای رو که مثل مرحوم آقای خویی فرمودن در تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی بپذیریم، تعبد به علم، آقا اصالت و طهاره یا بگید استصحاب طهارت در ملاقا تعبد به چی میکنه؟ تعبد میکند به طهارت ملاقی. اینه دیگه اصل موضوعی که استصحاب طهارت ملاقاست، برفرض تعبد به علم بکند مثل استصحاب طهارت ملاقا، نتیجهش تعبد به علم به طهارت ملاقی است. موضوع قاعده طهارت رفع نشد. موضوع قاعده طهارت اینه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. موضوع قاعده طهارت عدم العلم بالقذاره است، نه شک در طهارت و قذارت. اگه موضوع قاعده طهارت شک بود در طهارت و قذارت در مورد این ملاقی، خوب بود شما بگید اصل طهارت در ملاقات بالفت تعبد میکنه که انت عالمون به طهارت الملاقی. موضوع قاعده طهارت در ملاقی از بین میره، ولی موضوع قاعده طهارت در ملاقی اینه که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء لا تعلم انه قذر فهو طاهر. تعبد به علم به طهارت ملاقی غایت قاعده طهارت در اون رو از بین نمیبره. بله اگر علم وجدانی پیدا کنی به طهارت یک جسم اصلا موضوع ندارد حکم ظاهری، اون وجدانن موضوع نداره حکم ظاهری. اما فرض اینه علم تعبدی به طهارت این ملاقی موضوع وجدانی حکم ظاهری به طهارت آن را که از بین نمیبره، موضوع تعبدی اون را هم از بین نمیبره. چون موضوع تعبدی اصالت و طهاره در ملاقی اینه که ان لا تعلم انه نجس. من نه علم دارم وجدانن به نجس بودن ملاقی و نه علم دارم تعبدن به نجس بودن اون. پس وجهی نداره ما اصالت و طهاره در ملاقی را و حتی استصحاب طهارت ملاقی را اصل طولی بدانیم نسبت به استصحاب یا اصل طهارت در ملاقا، بلکه هر دو اصل در عرض واحدند. ولذا جهت ثانیه در اشکال بر طریق اول این است که ما اصالت و طهاره در ملاقی را اصل طولی نمیدانیم، اصل عرضی میدانیم، در عرض اصل طهارت در ملاقا میدانیم. اما این که حضرت امام بیان کردن که آقا اصل طهارت در ملاقا اصل موضوعی نیست، چرا؟ برای اینکه ما نداریم در یک خطاب شرعی که ملاق طاهره طاهر. اصل طهارت در ملاقا اثر شرعیش تعبد به طهارت ملاقی نیست، پس چجور شما میگید اصل موضوعی است؟ این اشکال وارد نیست. چون کافی است که شارع بگه ملاقه نجسه، نجس، که ما بتونیم با اصل طهارت در ملاقا نفی کنیم، نفی کنیم موضوع ملاقه نجسه نجسون را. همین کافی است برای اصل موضوعی. اصل موضوعی که لازم نیست مثبت باشه، میتونه نافی باشه. پس عمده اشکال اینه که ما بگیم اصل موضوعی و اصل حکمی متوافقین در طول هم نیستن. بله بله ملاقه نجسه نجسون نمیفهم. حالا بعد بفرمایید. ایشان در تهذیب الاصول دارن اصل طهارت در ملاقا اصل موضوعی نیست، چون شارع که نگفته ملاقه طاهر طاهرون، تا بگیم اصالت و طهاره در ملاقا اصل موضوعی است برای اثبات طهارت ملاقی. از این جهت اشکال کردن در این که اصل طهارت در ملاقی اصل طولی باشد. ما میگیم این اشکال وارد نیست، برای اینکه کافی است اگر اصل موضوعی بر اصل حکمی مطلقا مقدم باشد ولو کانا متوافقین، کافی است که شارع بگه ملاقه نجسه نجسون. اصل طهارت ملاقا نفی میکنه موضوع ملاقه نجسه نجسون رو، و این مقدمه بر اصل طهارت در ملاقی که مستقیما میخواد حکم نجاست ملاقی رو نفی کنه. اصل موضوعی که موضوع این حکم رو، حکم به نجاست ملاقی رو نفی میکنه، میگه ملاقا نجس نیست. خب این مقدمه به نظر مشهور بر اصل حکمی که مستقیما نفی میخواد بکنه نجاست ملاقی را. خب اما جهت ثالثه در اشکال به طریق اول اینه که آقا ما گفتیم اصل طولی برفض اصل طهارت در ملاقی اصل طولی باشد، اما در طول معارض خودش نیست. معارض اصل طهارت در ملاقی اصل طهارت در عدل الملاقات، نه اصل طهارت در ملاقی در ملاقا. اصل طهارت در عدل الملاقاست که طرف معارضه است با اصل طهارت در ملاقی. چون علم اجمالی داریم یا ملاقی نجست یا عدل الملاقا. اصل طهارت در ملاقای بالفت که طرف معارضه نیست و اصل طهارت در ملاقی بالکف، هر دو حکمشون واحده. اگر پاکن هر دو پاکن، اگر نجسن هر دو نجسن. اونی که اصل طهارت در ملاقی در طول اوست و هو اصل طهارت فی الملاقا بالفت، طرف معارضه با اونیست. اونی که طرف معارضه با اصل طهارت در ملاقی است و هو اصل طهارت فی عدل الملاقا، اینها بینشون طولیت نیست، چون اصل طهارت در عدل الملاقا که حاکم نیست بر اصل طهارت در ملاقی. اونی که حاکم بر اصل طهارت در ملاقی است اصل طهارت فی الملاقا است، نه اصل طهارت در عدل الملاقا. ولذا بین این دو طولیت نیست، عرضیت با هم تعارض میکنن. ولذا ما قبلا گفتیم اصل طولی در یک طرف، در طول اصل در همون طرفه، نه در طول اصل در اون طرف معارض. ما این بحث رو قبلا به طور مفصل دنبال کردیم و وجوهی که برای تقدیم اصل طولی بیان شده بود مطرح کردیم و جواب دادیم، یرجع الى محله. اما جهت رابعه، جهت رابعه در این طریق اول، ما اصل طولی را بر فرض اصل الطهاره در ملاقی اصل طولی باشه طرف معارضه میدونیم با اصل طهارت در عدل الملاقا، و اینها رو در رتبه واحده میدونیم. اینها با هم تعارض میکنن و اینها هیچ تقدم و تأخر رتبی بر یک دیگر ندارن. کما بیناه فی محله، جهت رابعه‌ای که در این طریق اول هست و از این جهت اشکال میشه به این طریق رابع، اشکالی است که مرحوم سید حیدر صدر مطرح کرده و به عنوان شبهه حیدریه مطرح شده. گفتن جناب شیخ اعظم قبول، اصل طهارت در ملاقی بالکسر در طول، اصل طهارت در ملاقا بالفت و عدل الملاقا هست، با اونها تعارض ندارد. اما اگر عدل الملاقا چیزی است که قابل اکل یا شربه، اصالت الحل در شرب و اکل داره، اون عدل الملاقا. مثل اینکه همین مثالی که زدیم، سیب در آب علف افتاد و ما علم اجمالی داریم یا آب علف نجس است یا آب به، عدل الملاقا که آب به غیر از قاعده طهارت اصالت الحل هم داره. اصالت الحل میگه یجوز و شرب اون آب به، اصالت الحل در این آب به که تقدم رتبی نداره بر اصالت و طهاره در ملاقی، نه در عرض واحده. اونی که تقدم رتبی داره و اصل موضوعیه، اصل طهارت در ملاقا و عدل الملاقاست، اونا تقدم رتبی دارن بر اصل طهارت در ملاقی. اصالت الحل در عدل الملاقا نسبتش با اصالت و طهاره در ملاقی در عرض واحده، هیچ طولیتی بینشون نیست. اصالت الحل در اون عدل الملاقا اونا به به خودش اصل طولیه نسبت به اصالت و طهاره در اون آب به، چه اصل حکمیه. اصالت الحل در اون آب به خودش اصل حکمیه نسبت به اصالت و طهاره در آب به. خب اصالت و طهاره در ملاقی بالکسر هم اصل حکمیه. این دوتا اصل حکمی، یکی اصالت و الحل در عدل الملاقا یعنی آب به، یکی هم اصالت و طهاره در ملاقی که این سیب هست، اینها در رتبه واحدن، اینا با هم تعارض میکنند. خب این اشکال مرحوم آسد حیدر صدر اشکال واردی است، ولی ایشون حالا توجه داشته یا نداشته نمیدونم، اصالت و طهاره در این ملاقی تعارض میکنه با اصالت و الحل در ادل الملاقا در رابطه. ولی طبق بیان مرحوم شیخ بازم راه بسته نیست، یک اصل طولی دیگری داریم در این ملاقی. خب در این ملاقی اصالت الحل جاری میکنیم، اگر خود این ملاقی مما یوکل او یشرب باشه، مثل همین سیب، و این سیب قاعده طهارتش تعارض میکنه با اصالت الحل در اون آب به که ادل الملاقاست. بعد نوبت میرسه به اصالت الحل در این ملاقی، چون اصالت الحل در این ملاقی در طول اصالت و طهاره اوست، چون اصالت الحل نسبت به اصالت و طهاره اصل حکمیست نسبت به اصل موضوعی. وقتی شما اصالت و طهاره جاری کردید این اصل موضوعیه نسبت به اصالت الحل. خب اصالت و طهاره در این ملاقی تعارض کرد با اصالت و الحل در اون ادل الملاقا، چون در رتبه واحده بودن. نوبت میرسه به اصل طولی اصالت و الحل در این ملاقی. بله اگر این ملاقی آب باشه نمیشه باش وضو گرفت، چون شرط وضو طهارت آبه، اما میشه خورد طبق اصالت و الحل. چون شرب نجس حرام است، حدیث علم میگه که کل شن لکه الان. این سیب اگر باشه سیبو میشه خورد، چون اکل طعام متنجس حرام است. اصالت الهل میگه شما شک دارین سیب متنجس است، کل شن لکه الان. اصالت الهل در ادل الملاقا یعنی در اون آببه با اصالت و طهاره در ملاقی در رتبه واحدند، اما اصالت الحل در این ملاقی اصل حکمیست اصل طولیست. خب فرق نمی کنه اصالت الحل در آببه با اصالت الحل در آب الف با اصالت و طهاره در این ملاقی، همه در عرض واحدن تعارض می کنن. مگر شما بیایید غیر از بحث اصل طولی، اصل طولی رو بپذیرید، غیر از اصل طولی خطاب مختص رو هم بپذیرید. اینا دیگه مرحوم شیخ نفرموده، این مبنای دیگری میشه. بله اگر بگید ما هم طرفدار اصل طولی هستیم هم طرفدار خطاب مختص، اون وقت میشه گفت که قاعده حل در ادل الملاقا با قاعده حل در ملاقا خطاب مشترکه، هر دو یک حدیث دیگه، کل جن لکه الان میشه خطاب مشترک. قاعده طهارت در این ملاقی این میشه هم ما از اصل طولی بودن آن امتیاز میگیریم، هم اصل طولی هم نسبت به این قاعده حل در این دوتا آب خطاب مختصه. بله اگر اینجوری بگید خطاب مختص رو شما مقدم کنید مطلقا، ولو کان خطابا مختصا حاکما، اونم زمینه کنید به سلامت اصل طولی، اون وقت میتونید به یه نتیجه برسید، بگید این اصالت و طهاره در ملاقی از یک جهت سالم مون چون اصل طولی است، به لحاظ این اصالت و لله در این دو آب هم سالم میمونه چون این دو تا اصالت و لله خطاب مشترکن، تعارض بین خطاب مشترک و خطاب مختص نیست. خب اینا رو که مرحوم شیخ نفرموده، اینا رو دیگه باید ما میشینیم بدون دیره و مواجبه از خودمون ببافیم. اونی که مرحوم شیخ فرموده نتیجهش همونی بود که عرض کردیم. پس این راه مرحوم شیخ طریق اول تمام نیست، یقع الکلام فی طریق ثانی غدا ان شاء الله.